خداوند در مورد حضرت آدم می‌فرماید او هبوط کرد، یعنی او از بهشت اخراج نشد، چون اساساً اون بهشتی که من و شما فکر می‌کنیم آدم در اون بهشت بود، نه، آدم در همین بهشت برزخی بود که در همین زمین هست، در همین زمین هست. در اون بهشت اصلی و اون جهنم اصلی هنوز کسی نرفته. آدم ابوالبشر و همسرش در یک بهشت برزخی بودن، از اون بهشت برزخی هبوط کردن. یعنی چی؟ یعنی تنزل مقام پیدا کردن. همونطور که در اونجا بودند و هستند، در همین زمین، بهشت در همین زمین بوده، در همین زمین بوده، از اون مرتبه نزول بوده که از اون تنعم و نعمتهایی که داشتن و درختهایی که داشتن اومدن، خداوند تنزل مقام به اینها داد و بی بهره شدن از اون نعمتها. خب پس معلوم میشه اون به اون درخت نزدیک نشو عرضم این بود، بله اون بهشته نیستش که قرار ما ایشالله بعدم بریم ببینیمش، نه، تو همین دنیا بوده. آقا کو تو همین دنیا درخت ما بهش نزدیک نشیم؟ میگه همین کسرات دنیا درخت ممنوع است. توضیح دادم براتون چطور کسرات دنیا درخت ممنوع است. همین رنگ و برنگی دنیا، همین پول، همین شهرت، همین ثروت، همین خونه، همین همه این چیزایی که ما مظاهر دنیا هستن، اینا همون درخته است. برای همین تو روایت میگه آقا میوه درخته چی بوده؟ میگه سیب بوده. تو روایت دیگه میگه میوه درخته چی بوده؟ میگه گندم بوده. جای دیگه ائمه فرمان میوه درخته چی بوده؟ چه بوده؟ چه بوده؟ چه بوده؟ ده ها روایت. تا ذهن ما رو باز نگه دارن که فکر نکنی آدم رفته یه سیب خورده ها یا یه گندم خورده. نه، آدم یهو توجهش از توحید خدا جلب شد به این ظواهر دنیا. گفت تو حق تو دیگه، نه دیگه آدم، تو که صفت اللهی، وجود خالصی هستی که اولین خلق خداوندی، تو که منو دیدی، منو میشناسی، تو که ملائکه به تو سجده کردن، تو چرا حواست پرت شد؟ هبوط کردش. ما هم اگر متوجه این درخت ممنوعه که همین کسرات دنیا هست بشویم، باید مثل آدم طهارت کنی. اون موقع وضوش تشریع شد، گفت صورتتو بشور، دستاتو بشور، پاهاتو بشور. یعنی اینا ظاهرش ها، باطنش اینه که آقا خودتو تطهیر کن، خودتو پاک کن. با چی؟ با آب، با ولایت. بیا روزه، تو راه اهل بیت قدم بردار. اینا تطهیرت میکنه، اینا پاکت میکنه، اینا وضویتو. بعد دیشب عرض کردم، گفتم حالا این تنها مقدمه نیستش طهارت، مقدمه دیگه، مقدمات دیگه هم هست برای نماز، برای نماز باطنی ها. لباس شما باید پاک باشه. اون لباس پاک، لباس باطنی چیه؟ همین ثواب هایی که ما به دست میاریم. ثواب یعنی لباس، واژه ثواب یعنی لباس. اگر کسی عمل صالح انجام بده، اون پوشش باطنی خودش رو محقق کرده. برای همین مهمه که میگی این چقدر ثواب داره، چون قراره برای اون مهمه دیگه. هر عملی یه ظرفیتی داره تا بتونه یه پوششی برای ما ایجاد کنه. ممکنه شما بالاخره یه زیرپوش هم پوشش درست میکنه، یه لونگ هم پوشش درست میکنه، نه، یه موقع هم هستش یه لباس شکیل کارآمده تو سرما به درد بخوره. این برای همین ما میگیم برو در خونه سید الشهدا، چون هیچ کجا در تمام روایات به اندازه آستان سید الشهدا ثواب ذکر نکردن. این که انقدر ثواب ذکر کردن، یعنی تنها جایی که میتونه پوشش باطنی تو رو محقق کنه تا اون شروط اقامه ولایت محقق بشه. من و شما حسینیه زدیم که اقامه ولایت کنیم دیگه. برای چی حسینیه زدیم؟ ما میخواییم فصله رو بهش عمل کنیم. خدا گفته فصله، نماز بگذار. نماز چیه؟ ولایته، یعنی اقامه ولایت کن. خب همونطور که من برای نماز ظاهری میرم طهارتم رو درست میکنم، اگه لباسم نجس باشه میرم لباسم رو عوض میکنم، برای اقامه ولایتم باید همین کارو کنم. اگر شما میبینید حسینیه این مسجدی به نتیجه نمیرسه، کارش معیوبه، کارش ابتره، اون چه که میخواد محقق نمیشه، برای همین، برای اینکه مقدماتشو فراهم نکرده. مثل کسی که بدون وضو، بدون طهارت، با لباس نجس با وایسه نماز بخونه، خب مقبول نمیشه که، اثر نداره، بالا نمیره. این که ما خوشحالیم و خوشبختیم که در مکتب یه بزرگی مثل آقای رنجبر تلمذ کردیم، برای اینکه این مقدمات رو فراهم میکرد برای اقامه ولایت. و اگر کسی خطا میرم درست تو حسینیه آدابش این نیست، رعایت کن. اگر میخوای اقامه ولایت کنی این مسائل رعایتش کن. دیگه چه مقدماتی داره؟ هنوز تازه ما وارد اقامه ولایت نشدیم هنوز، یعنی هنوز معنای قیام رو نمیدونیم، معنای قرائت حمد رو نمیدونیم، معنای رکوع رو نمیدونیم، معنای سجود رو نمیدونیم، ذکر و تشهد رو نمیدونیم. اینا فعلا باید مقدمات رو فراهم کنیم اگر میخواهیم اقامه ولایت کنیم، اگر میخواهیم حسینیه داری کنیم. چیه دیگه از مقدمات نماز؟ زمان و مکانه. ببین طهارت رو عرض کردم، لباس رو عرض کردم، شبهای قد پاک بودن و طهارت بدن رو عرض کردم، اون عبارت عجیب و غریب رو از امام خمینی عرض کردم و خوندم در مورد بدن. بریم آداب الصلات اونو 50,000 بار اون عبارت رو بخونیم. زندگی انسان رو متحول میکنه که ما چقدر بدن داریم. تکرار کنم برای کسایی که نبودن، ایشون فرمودن که این لباس ظاهری لباس بدن ظاهریه، این بدن ظاهری لباس بدن برزخیه. کی تا حالا بدن برزخ؟ من الان لباسمو دکمه‌هاشو واکنم، بدنمو میبینم، طهارتش میکنم. من اگر بخوام بدن برزخیمو طهارت کنم، باید از قالب این بدن ظاهری خارج بشم بتونم دکمه‌هاشو واکنم. بعد میفرمود بدن برزخی خودش لباس نفس انسانه، که این همه راجب نفس ما حرف میزنیم. نفس لباس قلب انسانه، نه این قلب سنوبری، نمیدونیم چه حقیقتیه. قلب لباس روح انسانه، روح لباس سریه که خداوند در وجود انسان نهادینه کرده. سر لباس یک لطیفه خفیه است، اون لطیفه خفیه لباس. همینجوری برو جلو. خب انسان یک همچین حقیقتی داره، بعد خودش رو باید چقدر بفروشه؟ به ثمن بخس، به پول اندک. حیف نیست این انسان؟ لازمم نیست مرجع تقلید باشیم تا آدم خوبی باشیم، استاد دانشگاه باشیم تا آدم درس خونده باشیم تا آدم خوبی باشیم. نه، این اینجوری نیست. کاسب باشم، راننده باشم، آدم ما همه باید اتفاقا معمولی باشیم بهتری. ولی این بدونیم چه قیمتی داریم. بالاخره من با اون با موجودات دیگه خیلی فرق دارم دیگه، خدا این شکلی قرار داده. این انسان پیچیده. بعد اگر به هر حال اسیر این کسرات دنیا شدیم، اسیر این درخت ممنوعه شدیم، بهش نزدیک میشیم، میگه اشکالی نداره، 4-5 دفعه برگرد به سمت من، باز طهارت کن، برگرد، هر چقدر میری برگرد. دو تا از میخوام حالا برگردم، باید شروطشو محقق کنم. میگه باید طهارت داشته باشی، وضو بگیری. بعضی از اینا رو نمیتونم من تو این محفل بگم. مثلا در مورد غسل حتما خودتون برید در آداب الصلات امام بخونید و در کتب دیگه آقای جوادی، آشیخ آقای تبریزی اینا گفتن، برخیش نمیشه توی این جلسه عرض کرد. دیگه چه شروطی داره بدن رو؟ نجاست بدن و لباس رو دیشب عرض کردم. دو تا شروط دیگه اقامه ولایت مکان و زمان هستش. شما در هر جایی نمیتونی نماز بخونی اگه قصبی باشه. حالا این ظاهر شما، میخوایم بریم به سمت باطنش. و زمانش، هر زمانی نمیتونی نماز بخونی. اگر دیر بخونی، اولا که اول وقت نخونی ارزشش رفته، اگرم دیر بخونی دیگه قضا شده، دیگه اون ارزش اولیه رو نداره. خب چرا این 5 زمان تعیین شده؟ میخوایم به باطن این زمان برسیم و بعد ببینیم که چه شکلی در اون زمانی که قرار اقامه ولایت کنیم رو کجا پیداش کنیم. چرا ما نماز صبح توی اون تایم باید بخونیم؟ چرا نماز ظهر توی اون تایم وضع شده و عصر و مغرب و عشا؟ روایت، روایت عجیبی ها، خیلی عجیبه. می فرماید لمح بت آدم من الجنه، وقتی آدم هبوط کرد از جنت، بعد هبوط رو هم که معناشو عرض کردم به شما دیگه، وقتی آدم هبوط کرد از جنت یعنی مقامش اومد پایین از اون جایگاهی که داشت، زهرت بهی شامتون سودا فی وجهی من قرنهی الى قدمه. میگه یه سیاهی در وجود آدم شکل گرفت از فرق سرش. خانم نکش لطف، خادمای حسینی هستن، به خادما بگید اگر نیاز باشه پرده رو میکشن، لطفا برگردونی سر جاش پرده رو، دست شما درد نکن. وقتی که آدم هبوط کرد از فرق سرش تا نوک انگشت پاش سیاه شد، سیاه زشت بیریخت شد به قول ما، فتال حزنه، میگه آدم خیلی ناراحت شد و ناراحتیش به طول انجامید، و بکاهو به خاطر این وضعیتی که پیدا کرده بود، زشت شده بود، سیاه و کریه شده بود، گریه کرد. الا ما قد زهربه، به خاطر اتفاقی که افتاد. فعطاه جبرئیل، جبرئیل آمد، فقال له ما یبکی، که یا آدم برای چی گریه میکنی؟ خیلی روایت قشنگی ها خانوم ها آقایون، بشنوید ببینیم که ما برای چی صبح نماز میخونیم، برای چی ظهر نماز میخونیم و ما بقیه ساعات. ما یبکی، که یا آدم برای چی گریه میکنی؟ قال لهذا الشامه التي ظهرت بي، به خاطر این بیریختی و کریه بودنی که بر من آرز شده، بر بدن من، بر صورت من. قال قم یا آدم، بلند شو یا آدم، فصلی، بلند شو نماز بخون، فهذا وقت الصلاه الاولى، اولین وقت نماز اون موقع تعیین شد. حالا این نماز اختلافه که نماز صبح بوده یا نماز مغرب بوده یا برخ اختلاف داره، حالا ما به اونش کاری نداریم، میخوام به چیز دیگه ای برسم. فقام فصلا فنحت شامته الى عنقه، وقتی نماز اولی رو خون، این کراهت و این سیاهی صورتش اومد پایین الى عنقه تا گردنش. فجاءه فی الصلاة الثانية، وقتی زمان نماز دوم رسید، فقال یا آدم قم فصل، آدم بلند شو نماز بخون، فهذا وقت الصلاة الثانية، الان وقت نماز دومه. فقام فصل، بلند شد نماز خوند، فانحت شامت و الى سرتهی، اومد تا زیر سینش سیاهی. نماز دومو که خوند این سیاهیه کمتر شد، نماز سوم کمتر، نماز چهارم کمتر، نماز پنجم میگه خرجت من هذه الشامه، تمام سیاهی از بدنش خارج شد. بعد جبرئیل میگه فقال جبرئیل، اینش برای من و توه، فصل به آدم، مثل ولد کفی هذه الذنوب، میگه مثل بچه های تو الا یوم القیامه، همه این ماها، که مثل که فی هذه الشامه، مثل بچه های تو وقتی گناه میکنن مثل همین سیاهیه که بر تو عارض میشه. من سلا من ولد کفی کل یوم و لیلت خمس صلوات، هر کسی این پنج تا نماز رو بخونه تمام گناهانی که در روز بر او عارض شده از بین میره، مثل این سیاهی، خرج من ذنوبهی، خارج میشه از گناهاش، کما خرجت من هذه الشامه، کما اینکه تو از این سیاهی خارج شدی. خب این حالا ظاهرشه، باطنش چیه؟ باطنش به ما میگه هر کدوم از این نمازها یه کار کردی دارن. نماز اول این سیاهی که بر چهره انسان عارض شده رو از بین میبره، یعنی اون گناهانی که بر تعقل انسان اثر میذاره، عقل انسان رو کم میکنه، نماز اول کارکردش اینه، تعقل انسان رو شفا میده و سلامت میداره. وقتی میگه نماز دوم رو میخونی سینه تو سیاهیش میره، یعنی نماز دوم اون گناهانی رو آثارشون رو از بین میبره که بر قلب تو اثر گذاشته، بر دل تو اثر گذاشته. پس این شکلی نیست که این زمانها دقیق انتخاب شده. هر نمازی در هر زمانی یک کارکرد مشخصی داره. هر کدوم رو ما درش کاهل باشیم، اون قسمت از زندگی ما و اون قسمت از وجود ما معیوب میمونه. اونایی که نماز صبحشون، خدا رحمت کنه آرنج برو، و اون کسی که نماز صبحش قضا میشه، او از معرفت امام حسین بی بهره میمونه. چرا که اون نماز اثر معرفتی داره، اثر علمی داره، اثر عقلی داره. ما در اقامه ولایت باید شرط نماز رو، من عذرخواهی میکنم، یکی دو نفر به من ایراد گرفتن که چرا پاتو جمع میکنی، حواسم نیست، بی ادبی نشه، به جهت این 40-50 روز کاریه که دویدم به شدت پا درد دارم، بی ادبی محضر شما نشه، الان یهو پامو صاف کردم حواسم یهو متوجه شدم، عذرخواهی میکنم. ما در اقامه ولایت باید شرط زمان رو متوجه باشیم. زمانم زمان ظاهری نیستا، میریم در بواطن. باطنش چیه؟ نماز صبح اون زمانیه که ما در اوج غفلت و خواب هستیم. میگه همونجا باید بلنشی نماز بخونی. در ظاهر، در باطن کجا؟ در باطن ممکنه نماز صبح ما وسط روز باشه. یعنی چی وسط روز باشه نماز صبح ما؟ یعنی اون لحظه ای که در غفلت تام 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 هستی، در خواب غفلت هستی، همونجا باید بلند شی دیگه. نه اینکه بری وایسی دو رکعت نماز بخونی، نه، اونجا باید اقامه ولایت کنی، اونجا باید بگی یا علی، اونجا باید اشهد ان علی ان ولی الله رو اقامه کنی، همونجا باید یه قدم برای امیرالمومنین برداری، همونجا باید یه قدم برای سیدالشهدا برداریم. این میشه اون نماز باطنیه، چون اونجا زمانشه، زمانش اونه. شرط زمان رو باید ما بدونیم، بدونیم کی اذانه، کی به ما اذن میدن، کی به ما اجازه میدن. به ما برای نماز صبح توی اون تایم اجازه و اذن دادن. اگر یک ثانیه قبلش نماز بخونیم یا یک ثانیه بعدش، دیگه فایده نداره. اون زمان رو انسان باید درک کنه و بفهمه که برای اقامه ولایت کی باید این کارو کنه. اون زمان هم زمان ظاهری نیست، من به شما بگم از ساعت 11 تا 12. اون زمان باطنیه. زمان باطنی کیه؟ اون موقعی که من در مثل صبحی که خوابم، اون موقعی که در غفلتم. نگی در غفلتم دیگه ولش کن دیگه، نه، همون جایی که در غفلتی باید بلند شی بگی یا علی، همون جایی که داری فرو میری در باطلاق. بقیه زمانها هم همینطور. نماز ظهر اون موقعی که انسان مشغول شدید شغل خودشه، داره سیما رو به هم میبنده، اذان میگن، میگه ولش کن، ولش کن، برو نماز تو بخون. میگه اونجایی که دیگه دنیا خیلی تو رو مشغولت کرده، بلند شو یا علی بگو. هر جایی که دیدی خیلی اشتغال پیدا کردی به دنیا، همون جاها باید اقامه ولایت کنی. دیگه وقت دیگه بگذریم، وقت گذشت. نماز مغرب اون موقعی که امام تو وجود نداره، هر جایی که امامت نیست تو باید اقامه ولایت کنی. غروب کرده خورشید. نماز عشا اون موقعی که در اوج خستگی هستی، حالشو نداری، همونجا باید بلندش اقامه ولایت کنی. همون موقعی که دیگه نا نداری، دیگه پا نداری. نماز عشا اون موقعی که ظلمت همه جا رو گرفته، اون موقع باید اقامه ولایت کنی. اگر دیدی یه جایی تاریکه محضه، نه اینکه لامپاش خاموش باشه، نه، یعنی گمراهی محضه، همونجا باید بلندش یا علی بگی. اگه اونجا یا علی گفتی حسابه. اونجایی که گمراهی محضه، گفت کی میره توی مکه سوره براءت رو بخونه، همه غلاف کردن، امیرالمومنین بلند شد گفت من میرم میخونم. تو اونجایی که تاریکی محضه، هیچ کی هیچی رو قبول نداره، بلند شی بگی، بعد تازه بدون بسم الله الرحمن الرحیم بری سینت هم علم کنی بگی من از شماها براءت دارم. این نماز عشاست، این زمان نماز عشاست. اینا که محقق بشه، این شروطشه، اون موقع ما میتونیم اقامه ولایت کنیم. عرضم تمام، چون که مونده و طولانی، مکانم نرسیدیم در مورد مکان حرف بزنیم. زمان رو اگر درک کنیم، سید الشهدا رو ملاقات، نماز میخونیم برای چی بچه ها؟ نماز میخونیم که خدا رو ملاقات کنیم دیگه، آخرش میرسیم به این ملاقات خدا دیگه. والله یزوره فی کل لیلت جمعه، خدا در هر شب جمعه حسین و کامل و زیارت میگه، این روایت کامل و زیارت. والله یزوره فی کل لیلت جمعه، لیلت جمعه زمانه، داره راجب زمان حرف میزنه، منظورش هم فقط شب جمعه ها نیستا، میگه اون باطن شب جمعه رو پیدا کن. فکر نکن مثلا خدا هفته یه بار میاد به امام حسین سر میزنه. هر زمانی که در باطن هستی شب جمعه باشه، والله یزوره، خدا به زیارت او میره. والله یزوره فی کل لیلت جمعه یحبت مع الملائکه، نه تنها هم نمیاد خدا، با همه ملائکش یحبت و هبوط میکنه. معنای هبوط رو گفتم ها، یعنی سر جاش هست. اینجوری نیست که خدا حرکت کنه سر بد بیاد اینجا سر جاش نباشه. یحبت و نمیگه ینزلو، هبوط میکنه. یحبت مع الملائکت الی، دیگه کی میان؟ ول انبیا، همه انبیا میان. ول اوسیا، همه اوسیا میان. میگه اون یار امام صادق ازش پرسید، فقال صفان، صفان ازش پرسید، فتزوره فی کل جمعتن حتی تدرک و زیارت رب، پس ما اگر بریم جمعه و شب جمعه به زیارت حسین، در حقیقت به زیارت خدا رفتیم، چون یحبت و خدا اونجا متجلی میشه. امام صادق میفرمه قال نعم، بله. به ملاقات میخوای برسی دیگه، باید زمان رو دریابی، زمان رو دریابی، به ملاقات میرسی، در خونه سید الشهدا به ملاقات خدا میرسی. واقعا این حرفا حرفای دیوونه هاست. عرفا رو هم بهشون گفتن دیوونه دیگه، به پیغمبرم اول از همه گفتن مجنون، این دیوونه است. ما واقعا یه مشت دیوونه هستیم. همین خانوما که حجابشون رعایت میکنن، اینا دیوونه، تو این گرما تو سختی این حجاب رو سرشون میکشن، تو دنیا دارن راحت میگردن. اون غیر جنونه، دیوونگیه دیگه. سختی به خودمون میدیم، پیرهن مشکی بوشیم، بعد میایم این دیگه اوج دیوونگیه، این دیگه اوج جنونه، میایم توش ایام عزاداری عروسی میگیریم. تو ایام عزاداری، تو شبای محرم، سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، میایم سفره عقد پهن میکنیم، عروسی میگیریم، خانومامون هم آماده میکنیم که وسط مجلس شکلات بریزن و کل بکشن و حسین جان ما هر کاری که تو کربلا نتونستی بکنی ما برای تو میکنیم. اینا که سقا میشن تو کربلا نتونستن سقایی کنن، ما سقا، بچه های ما لباس سقایی تن میکنن، آب پخش میکنن. قمر بنی هاشم علم و گذاشت زمین، ما علم و بر میداریم حرکت میدیم. ما کارهای زمین مونده کربلا رو انجام میدیم. عروسی حضرت قاسم کاری بود که سید الشهدا می‌خواست انجام بده. ما سالهاست داریم این عروسی رو میگیریم که بگیم اگر نذاشتن برای تو قاسم جان،
تازه داماد پسر امام حسن.
اگه نذاشتن برای تو عروسی بگیرن، ما برای تو عروسی میگیریم. آها تشریف بیارید. آها امشب خودمون رو آماده کنیم سر سفره حضرت قاسم. سفره پهنه ها، دست خالی نریم. حضرت زهرا سر این سفره است، امام حسن سر این سفره است، حضرت قاسم سر این سفره است. این سفره هم پهنه، هر کسی هر حاجتی
اگه کسی دست خالی بره از سر این سفره خودش کاهله.
شب عروسی شب شادی اهل بیت، هر کی هر چی میخواد بگیره انشاءالله. صلوات بفرست.